أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به احتمال چهارم که اختیار خود مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است، ایشون نظر مبارکشون این است که در جمله روایت تحفظ کنیم على ظاهر قوله فإنه على یقین من وضوئه، که بگیم این جمله باقی هست بر همون ظهور خودش که جمله خبریه باشه، به این معنا که اراده انشاء از این جمله خبریه نکنیم بلکه خبریه بماند، و همینطور تحفظ کنیم بر این معنا به حسب ظاهر روایت که هو جزاء به نفسه، نه اینکه علتی است که قام مقام الجزاء اونجور که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان فرمودند، و همینطور نه اینکه حملش کنیم که توطئه برای جزاء هست، مقدمه برای جزاء هست، خودش جزاء. فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالشک. بعد ایشان می‌فرمایند که این احتمال ما این چیزی است که دقیقاً مطابق با ظاهر کلامه. ظاهر کلام در اینجا این دو حیثیته، یکی این که جمله جزاء باشه و دوم این که بر حیثیت خبریه بودن خودش باقی باشه. ایشون می‌فرمایند که این که ما تأکید می‌کنیم که این مطابق با ظهور روایت هست و ظاهر روایت، از این جهته که جمله شرطیه ظهور دارد در این که اونچه که بعد از شرط می‌آید جزا باشد نه علت جزا. ظهور اختزاش اینه که در اینجا جمله خودش جزا باشه، کما این که با ظهور دارد در این که حکایت است و خبر است، نه بعث و زجر، عنوان بعث نداره. بنابراین از نظر مبارک ایشون این روایت به این صورت در میاد و انه فان و الا فانه على یقین من وضوئه، یعنی ان لم یستیقن بالنوم ناقض فهو باق على یقینه بوضوئه ولا موجب لانحلاله و اضمحلاله فی المقام، به اصطلاح در غیر شک در ناقضیت ما وقع علیه من النوم، ولا ینقض الیقین بشک. این عبارتی که ایشون پرداختند و بعد می‌فرمایند که در اینجا جزا مجموع است، یعنی فانه على یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بشک، مجموعه است از صغرا و کبرا. اینجا فانه على یقین من وضوئه به منزله صغراست، ولا ینقض الیقین بشک به منزله کبرا. یک صغرا داریم و یک کبرا. بنابراین اینجا مجموعه جزاء ما مندرج می کند مورد را تحت عنوان کلی، یعنی کلیت را از این صغرا و کبرا می توانیم متوجه بشیم. فانه یا علی یقین من وضوئه صغرا ولا ینقض الیقین بشک، این کبرا هست. این صغرا و کبرا که مجموعه در جایگاه جزا نشستن و به عنوان جزا واقع شدن، کاملا افاده این معنا رو میکنه که در اینجا یقین به وضوع رو که نقض نکنه از باب این است که یقین را با شک نمیشه نقض کرد، این معنا رو افاده میکنه. این یک نکته. نکته دیگر ایشون می‌فرمایند که اراده تعمیم از این روایت، یعنی روایت رو این که ما می‌خوایم یک دلیل عام قرار بدیم، برای همه موارد استصحاب، نه خصوص مورد وضوء یا خصوص موارد طهارات، بلکه بگیم عامه. اینجا صرف نظر از اینکه لام در الیقین ولا ینقض الیقین به شک، این لام جنس باشه یا عهد باشه، این دائر مدار امر دیگری است. یعنی ایشون یک نکته‌ای که در اینجا برخلاف اعلامی مثل صاحب کفایه و مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند ممکنه لام را برای جنس بگیریم معذالک تعمیم استفاده نشه از روایت، و ممکنه لام را برای عهد بگیریم اما تعمیم استفاده بشه. این نکته ایست که مهمه در کلام ایشون. ایشون به عنوان مقدمه این معنا می‌فرمایند توجه داشته باشید که تعمیم، اراده تعمیم از این جمله فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بشک، اراده تعمیم نسبت به غیر باب وضوء، این کلیتش تابع خود جمله است سعتن و زیقن. این جمله را معنا رو وسیع درش بگیریم یا زیق بگیریم، کلیتی که بحث میکنن آقایون از این حیثیت در میاد، احتمالاتی میدن. میفرماین اگر ما بیایم بگیم که وضو در اینجا، خصوصیت وضو مقوم صفت یقینه، یعنی این صفت یقینی که حاصل شده فإنه على یقین من وضوئه، اینجا این وضو مقوم این صفت یقینه، یعنی چون وضو بود یقین برای من حاصل شد. به این معنا که عنوان وضو به تعبیر ایشون لهو دخل در این وصف یقین از جهت مقومیت، یعنی حیثیت وضو، خصوصیت وضو مقوم تحقق این صفت در نفس من هست. اگر وضو نبود یقین پیدا نمی شد. اینجا عنوان یقین بالوضوع، این عنوان مقتضی عدم نقض هست اگر این احتمال باشه. اینجا خصوصیات فردیه القا میشه. خصوصیات فردیه به این معنا که افراد مختلف وضوع فرق نمی کنه، کلی وضوع میشه. کلی وضوع، وقتی کلی وضوع شد افراد یقین بالوضوع داخل میشن در این عنوان. و اگر، حالا من این رو اضافه میکنم، اگر لام در الیقین ولا ینقض الیقین به شک جنس باشه، جنس نسبت به افراد وضوع میشه، نه مطلقا نسبت به مطلق جنس. این احتمال که در اینجا خصوصیت وضوع مقومیت داشته باشد نسبت به وصف یقین، این یک احتمال. احتمال دوم، ایشون می‌فرمایند که خصوصیت وضوع مقومیت داشته باشه اما نه نسبت به وصف یقین، بلکه به تعبیر ایشون مقوم باشد نسبت به للامر بالمضی علی الیقین، این امری که مولا کرده که بر یقین خودت باش، این خصوص این مورد وضوع خصوصیت داره. من چون علا یقین من الوضوع بودم، مولا امر فرموده این یقینت رو حفظ کن، مقومیت به این صورت باشه. لا محاله در اینجا همه افراد، جامع افراد امر بالمضی علی الیقین بالوضوع اینجا داخل میشن. باز جنس هم به همین صورته، یعنی جنس اگر مراد از لام جنس باشه، جنسیت نسبت به این افراده. این هم یک احتمال، احتمال دوم. احتمال سوم، ایشون میفرمایند به این معنا که ما بیایم بگیم فإنه علی یقین من وضوئه جزاء، خود این جزائه، یعنی همین جمله ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوئه، این جمله جزاء شرط باشه. اون وقت اگر این جمله جزاء شرط باشه، این حد وسط به تعبیر ایشون فإنه على یقین من وضوعه، این یقین در این صغرا و کبرایی که ما اینجا داریم وسط واقع میشه. دو تا جمله داریم، فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بشک. یقین اینجا حد وسط هست در قضیه ما، که مرحوم صاحب کفایه این تعبیر رو دارن، بعد ازشون نقل میکنیم، اوسط واقع شده این یقین در اینجا. خب حد وضع اینجا این اوسط ما چیه؟ الیقین بالوضوع، همین وسطه. فإنه على یقین من وضوعه، یقینی که در جمله بعد به کار برده میشه، ولا ينقض اليقين بشک، همون یقینی است که در جمله قبل داشتیم، وسط همینه، این یقین بالوضوع که ما داشتیم، نه یقین مطلق. وقتی یقین بالوضوع شد، پس وسطی که مکرر شده است در قضیه عبارت است از اليقين بالوضوع به خصوصه. وقتی اینجور شد، اینجا یقین بالوضوع موضوعیت پیدا میکنه، نه یقین مطلق. یقین بالوضوع هست که مکرره اینجا. لا ينقض اليقين بالشك، یعنی لا ينقض اليقين بخصوص الوضوع بالشك. این رو نمیشه در بقیه موارد استصحاب به کار برد، این خاص میشه به مورد یقین بالوضوع. اینم یک احتمال. احتمال چهارم، این سه تا احتمال شد. در احتمال چهارم ایشون می‌فرمایند که ما بیایم در اینجا اصلا خصوصیت وضوع رو القا کنیم، بیایم بگیم وضوع در اینجا هیچ خصوصیتی نداره و علت و منات عدم نقض نفس عنوان یقینه، چون یقین هست نقضش نکن، فقط حیثیت یقین ملحوظ است. وضوع، خصوصیت وضوع دخلی در این حیثیت نداره، نه چون یقین به وضوع هست نقضش نکن، چون یقین هست نقضش نکن، القا کنیم خصوصیت وضوع را. و در اینجا موضوع امر به مزیق المزیک علی الیقین نفس الیقین باشه و حد وسط هم خود نفس عنوان یقین باشه. فإنه علی یقین من وضوعه، اما این وسطی که مکرر میشه در قضیه یقین نفس الیقینه، نه الیقین و بالوضوع، به خلاف احتمال قبلی. در اینجا اگر آمدیم این حرف رو زدیم، لا محاله اینجا عنوان علت لا ينقض اتساع پیدا میکنه به فرمایش ایشون، عنوان موضوع امر بالمضی اتساع پیدا میکنه و اینجا مورد عام میشود. بنابراین احتمال چهارم مورد عام میشود نسبت به جمیع موارد شک در یقین، ولو وضو نباشه، ولو مورد طهارات نباشه. ایشون میفرمایند خب اگر شما توانستید، بحث فنیه دیگه، اگر توانستید چهار تا احتمال ما دادیم، در این چهار تا احتمال سه تا احتمال اول وضو خصوصیت داره، در احتمال چهارم هیچ خصوصیتی نداره وضو، القا شده جمیع خصوصیات وضو، هر کدام از این احتمالات را شما توانستید احراز بکنید، خیلی خوبه، طبق روایت عمل بکنید، ظهور همانه. اگر شما احتمال اول، احتمال دوم یا احتمال سوم را احراز کردید، این روایت حدیث زراره دلالت بر اعتبار استصحاب کلی نمی کنه، استصحاب در باب وضوع. اگر آمدید احتمال چهارم رو احراز کردید، کما اینکه آخوند هم همین احتمال رو احراز میکنه، ولذا مرحوم آخوند میفرماید که بعد میایم میگیم. ایشون میفرماین اون وسطی که در قضیه تکرار شده فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالوضوع. این یقین حالا تعبیرات مختلف داره، به مناسبت حکم و موضوع، به مناسبت خصوصیت خود یقین که یقین است که استحکام داره، نه یقین به وضوع، استحکامی که نقض رو، امکان نقض رو ازش دور میکنه، خود ذات الیقین است که چنین استحکام و چنین ثباتی داره، نه یقین به وضوع. مرحوم آخوند این احراز رو میکنه. ایشون میفرماین هر جور هر کسی احراز کرد، احس کنه به مقتضای احراز خودش. اما اگر ما شک کردیم، یعنی چه؟ یعنی ما ایم و این جمله فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک، اگر شک کردیم که آیا خصوصیت وضوع در اینجا مضبوطه، ملحوظه یا ملغاست، ایشون میفرماین اگر شک کردیم مقتضای قاعده چیه؟ اینجا چه کنیم؟ مقتضای قاعده اینجا چیه اند شک؟ ایشون میفرمایند که این معانی که ما گفتیم در این احتمالات و احرازهایی که گفتیم، اگر بتونید شما هر کدوم از این احتمالات رو احراز کنید، اخس کنید، فارغ از این است که این لام در الیقین را، یقین در کبرا، لا ینقض الیقین بشک، این لام یقین را اه بگیرید یا جنس بگیرید فرق نمی کنه. اگر جنس هم بگیرید همین احتمالات هست، ولذا زود مثل مرحوم شیخ نیایید بفرمایید که ما اثبات بکنیم که اللام اصله اصل اللام ان یکون فی الجنس، بنابراین خودمون رو خلاص بکنیم. نه، اگر در اینجا وضوع خصوصیت داشت و نتوانستید خصوصیت وضوع رو القاء بکنید، اینجا جنس هست اما بیشتر از مورد وضوع رو شامل نمیشه، جنسیت نسبت افراد وضوع خواهد بود. حالا اندشک ایشون میفرمایند که اگر ما مقلد مرحوم آخوند شدیم در اصول، آمدیم در مقام انعقاد اطلاق ملتزم شدیم که قدر متیقن در مقام تخاطب منع میکنه از انعقاد اطلاق، در اینجا مورد مورد وضوع هست، قدر متیقن در مقام تخاطب سؤال از وضوعه، و امام هم میفرمایند یقین به وضوع رو نقض نکن، قدر متیقن داریم، اینجا اطلاقی منعقد میشه. پس عند شک اگر احراز نکرده اون احتمالات رو، عند شک اگر مثل آخوند قائلیم که از مقدمات اطلاق یکی هم قدر متیقن در مقام تخاطب هست، اینجا التزام به تعمیم فی غایت الاشکال، نمیتوانیم به اصطلاح ملتزم بشیم. توضیح و ذالک، ما در انعقاد اطلاق، اطلاق وقتی استفاده میکنیم، خب اطلاق هم شمول دیگه، با عموم فرق میکنه، عام با مطلق دوتاست. عام یک اصطلاح لفظی است، عبارت از این است که لفظی به حسب وضع دلالت بر شمول و عموم بکنه، این رو بهش میگیم عام. مطلق لفظی است که دلالت بر عموم و شمول داره اما نه به حسب وضع خودش، بلکه به مقتضای قرینه، قرینه‌ای که در اینجا به کار می‌برن، اسمش رو می‌گذارن مقدمات حکمت. قرینه، قرینه عقلیه است در اینجا، یعنی اون شمولی که از وضع استفاده نمی‌شه. از لفظ بخوایم شمول استفاده کنیم در حالی که وضعاً این لفظ برای شمول قرار داده نشده، وضع نشده، ما میخوایم شمول و عموم را با قرینه استفاده کنیم. قرینه، قرینه عقلیه است. این قرینه عقلیه رو اسمش رو میگذارن مقدمات حکمت. اینو یادمون هست در مطلق و مقید. از وقتی یادمون بوده در اصول، خدا رحمت کنه، این اصطلاح مرحوم آقای امیر سید علی یثربیه که میفرمودن از وقتی تنبون پامون کردیم، از اون وقت یادمونه که به ما آمدن و گفتن مقدمات حکمت دو تا مقدمه داره. یک، کون المتکلم فی مقام البیان، احراز کنیم که مولا و متکلمی که این سخن رو میگه نسبت به این امر که ما میخواییم درش اطلاق منعقد کنیم، این خیلی مهمه ها، خیلی از جاها ما در انعقاد اطلاق این جهت رو در نظر نمیگیریم، اول باید احراز کنیم که نسبت به این جهتی که ما میخواییم اطلاق رو درش منعقد کنیم مولا در مقام بیانه. یک. دو، قرینه صارفه نداشته باشیم، قرینه بر تقیید نباشه، قرینه که صرف کنه از این اطلاق، از این شمول و عموم نداشته باشیم. همیشه آمدن گفتن مقدمات حکمت ایناست. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، خب اونجا بحث با مرحوم آخوند در مطلق و مقید مفصل داشتیم، آمدن یک مقدمه رو اضافه کردن. مقدمه ای که اضافه کردن، ایشون میفرمایند اضافه بر این دو در انعقاد اطلاق لازم است که قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشیم. قدر متیقن در مقام تخاطب عبارت از این است که این خطاب، جمله به هر حال از مولا آمده، خطاب نسبت به عبد، این تخاطبی که در اینجا هست اگر در مقام تخاطب یک ارتکاز ذهنی بین متکلم و مخاطب باشه، یک ارتکاز خاصی باشه که حمل بشود کلام بر اون ارتکاز خاص، اینجا اطلاق منعقد نمیشه. این میشه اسمش رو گذاشتن قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا اون امکان، او عرضم بزرگتون که حالا نه بر. حالا او رو ما صحبتشو کردیم، او برمیگرده به همون جهات دیگر، به دو شرط دیگر، این اجازه فرمون اینو بحث کردیم در باب اطلاق. اینجا خب بلا فاصله ممکنه شما در بحث اطلاق و تقیید به مرحوم آخوند اشکال بکنی. خب جناب آخوند، ما که میگیم قرینه صارفه نداشته باشیم، خب این هم یکی از قرائن صارفه است دیگه. قرینه صارفه یه وقت لفظیه، یه وقت غیر لفظیه. قدر متیقن در مقام تخاطب قرینه صارفه است، این دیگه اختصاص به ذکر نمیخواست. اونجا این حرفا هست، حالا ما به اونا کار نداریم. ایشون میفرمایند ما در، البته اشکال به ایشون هم برمیگرده که مطلب رو مبتنی بر این جهت کردن، اینو اجازه فرمایید بعد بگیم. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه، مسلم اینجا ما قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. چرا؟ برای اینکه هم در ذهن سائل و هم در ذهن امام صلوات الله، از ذهن امام که ما خبر نداریم، ظاهر در مقام تخاطب، ذهن تنها رو نمیگیم ما، ذهن ما که علم به غیب نداریم که ذهن ضراره چی بوده، اونی که ایشون میفرمان قدر متیقن در مقام تخاطب، تخاطب یعنی کلماتی که در خطاب مطرح شده، قدر متیقنش عبارت است از مورد وضوع. این فرمایش ایشون، البته جای اشکال هست و الان هم نمیخوام اشکال کنیم. ایشون میفرمان اگر مثل آخوند این حرف رو زدیم، دیگه اینجا جای این حرف نیست که ما بیایم بگیم این مورد روایت و انه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین به شک، این عام هست نسبت به همه موارد استصحاب. نه، قدر متیقن در مقام تخاطب آمده جلو و کار رو گرفته. اما اگر ما قائل به این مقوله نشدیم، در اینجا ایشان می‌فرمایند که ما می توانیم قائل به تعمیم بشیم، یعنی اگر ما نپذیریم که قدر متیقن در مقام تخاطب از مقدمات حکمت و موجبات اطلاق است، اگر نپذیرفتیم اینجا کون المتکلم در مقام بیان هست، قرینه صارف هم نداریم، کفایت میکنه برای افاده تعمیم، همون معنایی که در احتمال چهارم آمدیم گفتیم، اون یقین وسط، الوسط المتکرر، هو ذات الیقین، نفس الیقین، اون یقینی که تکرار متکرر، اونی که تکرار شده، نفس الیقین و ذات الیقینه. حالا ایشون بعد میفرمایند که به نظر ما بین احتمالات چهارگانه، نه این احتمالات چهارگانه اخیر، بلکه وجوه چهارگانه ای که سه تاش در کلام آخوند بود و یک احتمال چهارم و چه چهارم ما اضافه کردیم، احسن این وجوه چهارگانه و چه چهارم است که خودمون میگیم. و چه سوم رو که کلن از سکه انداختیم، گفتیم غیر معقوله. دو وجه اول و وجه چهارم معقوله. بین این سه تا وجه چهارم به نظر ما معقوله. ایشون میفرمایند به نظر ما این وجه وجه راجحه. بعد میفرمایند مرحوم آخوند رضوان الله علیه صاحب کفایه در حاشیه رسائل اشکالی رو مطرح کرده. خب ما الان میخوایم احتمال چهارم رو بیایم و تثبیتش بکنیم. یادتونم نرفته احتمال چهارم رو در ابتدای بحث عرض کردیم. احتمال چهارم عبارت از این است که ما تأکید کنیم که اینجا فإنه علی یقین من وضوعه بر خبری بودن خودش باقی است و اراده انشائی ازش نشده. دوم این که در اینجا فإنه علی یقین من وضوعه غیر از این که اراده انشاء ازش نشده و جمله خبریه هست، کونه نفس جزائه، نه علت جزائه که آخون میگه، نه توطئه برای جزائه، هیچ کدام از اینا نیست، خودش جزائه. فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک صغرا و کبرایی است که در مقام جزا واقع شده. این در مقابل ان لم یستیقن انه قد نام. مقتضای ظهور هم همین رو میگه. ایشون فرمودن مقتضای ظهور این است که جمله خبریه رو بی خود چپش نکنیم بگیم اراده انشاء ازش شده، یا ظهور این است که جمله‌ای که واقع شده بعد از شرط جزا باشه، نه علت جزا. ظهور اینه، ما دقیقا طبق این ظهور عمل میکنیم. مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل آمده اشکال فرموده به این معنا. ایشون فرموده، تصریح کرده در اونجا که لا یصح جعل این جمله جزاءً. ایشون اشکال کرده، نمیتوانیم فإنه علی یقین من وضوعه رو جزاء قرار بدیم، خودش نفس جزاء باشه. چرا؟ ایشون فرموده است لعباء لفظها و معناها عن ذلک. اینجا هم لفظ این عبارت صغرا و کبرا عبا داره، هم معناش عبا داره. اما لفظ فرموده فلعن کلمت فإنه ظاهرتون فی التعلیل. اینجا اول جمله چی داریم؟ فإنه علی یقین من وضوعه. فإنه انه که آمده در اینجا، حالا ایشون تشریح میکنه، باز میکنه، این ظهور داره در تعلیل. وقتی ظهور در تعلیل داره، پس در مقام جزا علت به کار برده، خود جزا که علت نیست. در جمله شرطیه علیت مال چیه؟ مال شرطه. شرط علت برای جزا میشه، ترتبه، یعنی الجزا یترتب علی الشرط. وجدت العله فوجدت المعلول. فا که در جزا میارن، اونجا جزا معلوله. آخوند می فرماید این که فَإِنَّهُ که علامت تعلیله در اول جمله آورده شده، ظهور داره در این که این جزا نیست و علته. این یک. و اما معنا، این عباء لفظش، اما معنا ایشون فرموده است که همیشه جزا باید مترتب بر شرط باشه، جزا مترتب بر شرط باشه. آیا در اینجا ترتب وجود داره نسبت به این قصه یا نه؟ ان لم یستیقن انه قد نامه. ان لم یستیقن انه قد نامه یعنی اگر یقین به نوم نداشت، فإنه علی یقین من وضوعه. درست شد؟ آخوند سوال میکنه آیا فانه على یقین من وضوعه معلول عدم یقین به نومه؟ معلوله؟ نه. ممکنه فانه على یقین من وضوعه قبل از اینکه چرت بزنه، قبل از خفقه و خفقتان، فانه على یقین من وضوعه. حتی ممکن است بعد از خفقه و خفقتان هم همین جور باشه. ربطی به این قصه همش نداره. یعنی مانع هست در اینجا، مانع داره. این نیست که فقط فانه على یقین من وضوعه مترتب باشد بر عدم یقین به نوم. چون ترتب نیست، بنابراین در اینجا این عبارت جزا نمیشه. فانه هم داریم دلیل لفظی. این دوتا استدلال رو مرحوم آخوند عنوان فرموده که در اینجا نمیتوانیم این جمله را که فانه على یقین من وضوعه و ما بعدش رو جزا بگیریم. مرحوم محقق اصفهانی اینجا حرفایی داره که حرفاشون اینجا گای تنده دیگه. ایشون وقت گذشته، این مطلب حروم نشه، انشاءالله فردا. السلام علیکم.